به نشانه برنز رسید. در دومین روز این رقابت‌ها در برزیل در بخش سانده بانوان صدیق دریایی در وزن 65 کیلو، سویلا منصوریان در 70 و شهربانو منصوریان در 75 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان ضمن صعود به نیمه نهایی نشان برنز خود را مسجل کردند. در بخش آقایان هم شجاع پناهی در 65، عرفان محرمی در 70، سهیل موسوی در 80 و مهدی مرادی در 90 کیلوگرم به دور یک چهارم پایانی راه یافتند. در بخش تالو یا اجرای فرم هم شاهین بنی طالبی در جایگاه سوم قرار گرفت و به نشان برنز دست یافت. در نخستین روز پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در لیورپول انگلیس، علی حبیبی نژاد نماینده وزن 65 کیلوگرم کشورمان با پیروزی 5-0 برابر حریف یونانی راهی دور دوم شد، اما در 70 سینا حسن‌پور و در 80 کیلوگرم میثم قشلاقی با باخت به رقبای خود از گردونه مسابقات کنار رفتند. امروز در ادامه پیکارها محمد نورانی در 75 و امیر اسماعیلی در به اضافه 90 کیلو به روی رینگ خواهند رفت. تیم بسکتبال کمتر از 16 سال کشورمان در یک چهارم نهایی جام آسیا به میزبانی مغولستان مقابل نیوزلند 92-69 مغلوب شد و از دو رقابت ها کنار رفت. تیم ایران با این شکست شانس حضور در جام جهانی نوجوانان را هم از دست داد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
در پایان بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. وقت اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:44 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدار.
رویدادهای هفته.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز. عصر جمعتون به خیر. میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آغاز هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان تبریک میگم. من بتول نجفی به اتفاق همکارم محمد حسین نیکخوی متین با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه رویدادهای هفته با شما همراه هستیم. از همه شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا انتها همراه ما باشید.
اما مطابق معمول در همین ابتدای برنامه میخوام از شما عزیزان شنونده بپرسم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین و شرکت در 25مین نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای و شانگهای پلاس و همینطور مراسم رژه نیروهای مسلح چین. گزینه 2، واکنش‌های داخلی و خارجی به بازداشت غیرقانونی مهدی اسفندیاری در فرانسه به جرم افشای جنایات رژیم صهیونیستی. گزینه 3، عملیات تلافی جویانه نیروهای مسلح یمن علیه جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، افزایش تهدیدات و فشارهای آمریکا علیه دولت ونزوئلا. برای شرکت در این پیامک ها میتونید گزینه عدد مورد نظر خودتون رو ارسال کنین به شماره پیامک 30900.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
در پی افتخار آفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دیدار و گفتگو با سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای زمینه‌ای برای ایجاد تفاهم، همدلی و همکاری با این کشورها ایجاد کرد، گفت اجرای توافقات حاصل از این اجلاس چشم‌انداز مناسبی در حوزه اقتصادی، امنیتی، علمی و گردشگری برای کشور ایجاد خواهد کرد. آقای پزشکیان همچنین در دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران به دنبال آن است که مسئله همکاری از راه تعامل حل و فصل شود، گفت انتظار داریم سازمان ملل متحد اقدامات جدیدتری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت امروز تلاش دشمنان ایران اسلامی برای ضربه زدن به کشور ما مضاعف و تشدید شده است و آنها از عظمت و اقتدار این کشور عصبانی هستند.
رئیس مجلس در پیامی نوشت مجلس از تلاش‌های رئیس جمهور در اجلاس شانگهای برای تحقق توافقات راهبرد ایران چین حمایت می‌کند و بر همسویی کامل دولت و مجلس در این مسیر تأکید دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت منابع ارزی و طلای مطمئنی در اختیار داریم و تلاش ما این است که با اقدامات جدید آرامش را به بازار برگردانیم.
محمد حسن ابوترابی فرد خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت اجلاس شانگهای فرصت مقابله هوشمند با تحریم‌های آمریکاست.
وزارت خارجه با تأکید دوباره بر حاکمیت ایران بر جزایر سگانه بر حقوق کشور در میدان گازی آرش و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز نیز پافشاری کرد و خواستار اقدام هماهنگ کشورهای منطقه علیه سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل شد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت تا پایان امسال 4000 خوابگاه متعلی دانشجویی در کشور ساخته می‌شود.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. سوال پیامکی این هفته مطابق معمول اینه که از نگاه شما عزیزان مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1 سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین، گزینه 2 واکنش‌های داخلی و خارجی به بازداشت غیرقانونی مهدی اسفندیاری در فرانسه، گزینه 3 عملیات تلافی جویانه نیروهای مسلح یمن علیه جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و گزینه 4 افزایش تهدیدها و فشارهای آمریکا علیه دولت ونزوئلا. کافیه عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما آقای پزشکیان روز یکشنبه به دعوت همتای چینی خود و به منظور شرکت در 25مین نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای و شانگهای پلاس و همینطور مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت جشن گرامی داشته 82مین سال پایان جنگ جهانی دوم به چین سفر کرد. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
روز دوشنبه بزرگترین نشست سازمان همکاری‌های شانگهای از زمان تأسیس تا کنون برگزار شد. سران کشورهای چین، روسیه، ایران، هند، پاکستان و 5 عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای در حالی دور هم جمع شدند که تحولات جهانی و منطقه‌ای سایه اش را بر این نشست انداخته. از بحران غزه گرفته تا موضوع اوکراین و فشارهای فزاینده غرب بر علیه ایران، مسائلی که در سخنرانی رئیس جمهور کشورمون منعکس شد.
تجاوز نظامی غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در جهان گذشته، ادامه کشتار مردم مظلوم غزه در کنار گسترش بی‌رویه استفاده از تحریم‌های غیرقانونی علیه کشورهای مختلف، نمونه‌های روشنی از ناکامی جهان معاصر در رسیدن به یک الگوی مناسب در حکمرانی جهانی و تثبیت صلح و امنیت بین‌المللی است.
مقابله با یک جانبه گرایی و ایجاد سازوکارهای جدید امنیتی در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای محور دیگر سخنان رئیس جمهور بود. امیر نصیرزاده، وزیر دفاع:
سازمان‌هایی مثل شانگهای، مثل بریکس میتونن جایگزین مناسبی باشن برای مقابله با این یک جانبه گرایی و تشکیل اتحادهای جدید، تشکیل ائتلاف‌های جدید.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای با امضای سندی مشترک به کار خود پایان داد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه:
یک بند راجع به در واقع محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هست، بند بسیار قوی است که در واقع سران سازمان همکاری شانگهای دارن این تجاوز رو محکوم می‌کنن به اسم در واقع نام بردن از خارجی مثل یونیسف و آمریکا در مد بیانیه و بسیار با اهمیت است.
سازمان همکاری شانگهای که در پی گسترش دامنه نفوذ و افزایش اعضای خود است، نشستی هم با حضور کشورهای ناظر و شرکای گفتگو و سران سازمانهای بین‌المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار کرد. نشستی موسوم به شانگهای پلاس. آقای پزشکیان در سخنانی برگزاری این نشست را فرصتی ارزشمند برای همکاری در راستای جهانی صلح آمیزتر عنوان کرد. مهدی سنایی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:
پیشنهادی هم آقای شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین ارائه کردند در مورد اصلاح حکمرانی در جهان و توجه به کشورهای حوزه جنوب و کشورهای در حال توسعه. این هم مورد حمایت آقای دکتر پزشکیان قرار گرفت.
حضور در این اجلاس فرصتی شد تا رئیس جمهور با برخی از سران شرکت کننده به صورت دو جانبه دیدار و گفتگو کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن:
مسائل منطقه‌ای، اوضاع اقتصادی، اوضاع امنیتی، مسائل مرزی،
رئیس جمهور ظهر سه‌شنبه به دعوت شی جی پینگ رئیس جمهور چین و به منظور حضور در مراسم جشن گرامی داشته 80مین سال پایان جنگ جهانی دوم و نیز رژه نظامی نیروهای مسلح چین به شهر تاریخی پکن پایتخت این کشور رفت. آقای پزشکیان در سفر به چین علاوه بر امضای 20 سند و قرارداد با کشورهای عضو شانگهای، در دیدار با رهبران پکن بار دیگر بر اهمیت توافق 25 ساله ایران و چین تأکید کرد.
اما در این قسمت از برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ساجدی سلام، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری محترم، شنوندگان ارجمند، عصر جمعه بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که ارزیابی شما از سفر آقای پزشکیان به چین چگونه است و به ویژه اهمیت امضای بیش از 20 سند همکاری اقتصادی ایران با کشورهای عضو شانگهای را چطور بررسی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که ما از دو منظر میتونیم به این حادثه نگاه کنیم. یک منظر این که چرا شانگهای مهمه و دو، حالا که مهمه چی گیره ما اومده، ما این وسط چه کاره هستیم. ببینید، شانگهای به چند دلیل از اهمیت خاصی برخورداره. اولا که 40% جمعیت جهان رو در اختیار داره، یعنی 1.5 میلیارد هند، 1.5 میلیارد چین، حدود 1 میلیارد هم دیگر اعضا مثل ایران، مثل روسیه، مثل برزیل، آفریقای جنوبی و دیگران.
بله.
پس 40% جمعیت جهان عضو بریکس هستند. نکته دوم و مهمتر اینجاست که بیش از 38% اراضی جهان در اختیار این کشورها هست، با توجه به وسعت 12 میلیون کیلومتری روسیه. بله. چین، ایران و غیره، و همچنین بیش از 36% انرژی جهان در اختیار این کشورها در این اتحادیه هست. شما میدونید که دو کشور ایران و روسیه به عنوان دو عضو مهم اوپک گازی، دو کشور ایران و روسیه به عنوان دو تا صادرکننده بزرگ نفت، در واقع تامین کننده ای انرژی این مجموعه به حساب میان. نکته بسیار مهمتر اینجاست که به دلیل سیاست‌های غلط آقای ترامپ، هند با 1.5 میلیارد جمعیت و یکی از متحدان آمریکا عمل اومد در کنار چین قرار گرفت. در واقع دو دشمن قدیمی در کنار هم قرار گرفته و نیک ضربه بزرگ به سیاست های آقای ترامپ هست.
به خاطر تعرفه ها؟
به خاطر تعرفه های 50%. حالا اینجا یک بحث وجود میاد. چرا هند که متحد آمریکا است 50% و چین که دشمن آمریکا است 25%؟ دلیلش اینه که آمریکایی‌ها معتقدن که چینی‌ها دارن اینجا سوء استفاده اقتصادی میکنن، به این منظور که میرن نفت ارزون از روسیه میخرن و بعد اینو در پالایشگاه خودشون صاف میکنن و به کشورهای دیگه میفروشن، در حالی که چینی‌ها اونو برای خودشون مصرف میکنن.
بله.
یک مسئله. نکته بعد اینجاست که بهترین منابع زیرزمینی مثل لیتیوم، تیتانیوم، اورانیوم که مورد استفاده کمپانی‌های بزرگ فضای مجازی در آمریکاست از چین هست. پس آمریکایی‌ها به شدت به منابع اولیه چین نیازمندند و این اتفاق به دلیل سیاست‌های آقای ترامپ این دو تا در کنار هم قرار گرفته. نکته بعدی اینجاست که بعد از اجلاس ناموفق آلاسکا، پوتین بار دیگر در مناظر عمومی دیده شد و این نشان دهنده شکست سیاست‌های آمریکا برای تلفیق و آشتی دادن اوکراین است. شما ببینید، ترامپ از زمانی که رو کار اومده هر وعده‌ای که داده با شکست مواجه شد. گفت اگه بیان جنگ اوکراین تموم نشد، جنگ غزه تموم نشد، ایران نشد، تایوان نشد، کدوم سیاست های آقای ترامپ با موفقیت همراه بود؟ هیچ. پس شانگهای یک تیر خلاصی بود به سیاست‌های آمریکا. حالا ببینید مثلا گیر ما چی اومده. ببینید ایران یکی از متحدان اصلی بلوچ شرق هست و هندیا به دلیل تحریم‌های آمریکا نیامده بودند در پای بندر چاهبهار سرمایه‌گذاری کنند.
بله.
این اتفاق باعث شد که نه آقای مودی و آقای پزشکیان گفت ما میام سرمایه‌گذاری می‌کنیم و این اتفاق بیفته و این اتفاق بسیار بزرگی است در سیاست ایران برای انتقال کالا از جنوب به شمال. نکته دوم، اگر این اتفاق بیفته و بحث رشت انزلی هم متصل بشه، بزرگترین انتقال حمل و نقل کالا از شمال به جنوب، یعنی از سن پترزبورگ، مسکو، ایران و چاهبهار و بالعکس اتفاق میفته، اون چیزی که آمریکایی‌ها هرگز نمیخوان. نکته بعدی خروج از انزوایی است که روسیه و ایران به دلیل تحریم‌ها اعمال شده بودند. در واقع از هر طرفی شما نگاه میکنی این اتفاق به نفع ایران هست، مشروط بر اینکه ما بتوانیم زیر ساختار خودمون رو بیش از پیش
انشاءالله. خب آقای دکتر، از لحاظ انرژی و ترانزیت اشاره کردین، اما از لحاظ امنیت منطقه‌ای چطور؟ اینکه این سفر چقدر موقعیت ایران رو در برابر فشارها و تحریم‌های غرب تقویت می‌کنه؟
ببینید یه نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاد اینه که پوتین در یک جلسه خصوصی اعلام کرده بودی که اگر ما بتوانیم به اتفاق چین و دیگر اعضا یک پیمان نظامی ببندیم، چیزی شبیه ناتو، بزرگترین اتفاق در طول حادثه بریکس در شانگهای هست. شانگهای دو تا الان کمبود داره، یک بانک هست مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین‌المللی پول، کسی مرکزیش در چین بسته شد و وعدش به آقای شی جی پینگ داد، و دو یک پیمان نظامی. اگرچه فعلا پیمان نظامی در حد حرف هست، ولی اگه این جامعه تعقب پیدا بکنه عملا نظام نامه دنیای لیبرال زیر سوال میره. کل این حادثه نشان داد که نظم نوین جهانی بر یک پاشنه جدیدی داره میچرخه، آن چیزی که آمریکایی‌ها هرگز نمیخوان. شما ببینید بعد از کنفرانس برتون وولف در آمریکا در سال 1945 دلار شد آقای جهان، دلار شد اولین صندوق ذخیره های ارزی در جهان.
بله.
اون موقع 98% بود، الان که داریم با شما صحبت میکنیم نزدیک 68%، یعنی 30% اقتصاد آمریکا افول کرده. جای اینا کیا گرفتن؟ اتحادیه های منطقه‌ای مثل چینی ها، مثل قدرت های آینده. پس بنابراین ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که اگر بتوانیم در این زمینه خودمون رو احیا کنیم، به عنوان یکی از پایه های قدرت امنیتی آینده در جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهیم گرفت.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه این هفته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل بین الملل. اما در این قسمت از برنامه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر. طبق آمار رسمی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، 17 میلیون ایرانی زیر 45 سال هنوز ازدواج نکردند، یعنی تقریبا یک سوم جمعیت کشور در سنین جوانی و میانسالی همچنان مجرد هستند. در همین زمینه بخش زیادی از این جوانان گفتند که آقا ما میخواییم ازدواج کنیم، ولی با این قیمتها نمیتونیم حتی به ازدواج فکر کنیم. دوستان مسئول لطفاً به جای ابراز نگرانی و دادن آمار، شرایط رو برای ازدواج جوان‌ها تسهیل کنند. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، چند روز پیش و بعد از افزایش قیمت دلار بیان کرد که وضعیت ارز یه مقدار نگرانی ایجاد کرده و ما واقعاً نگرانیم. در همین خصوص همه مردم ضمن تشکر از جناب آقای عارف گفتن که آقا لطفاً نگران نباشید، خدا بزرگه، مشکلات حل میشه خودش، ما واقعا راضی به زحمت شما نیستیم. غلامرضا نوری وزیر جهاد و کشاورزی گفت گرمای شدید هوا علت افزایش قیمت مرغ و با کاهش دما قیمت ها کمتر میشه. در همین خصوص جمعی از مردم عنوان کردن که پس خدا رو شکر پاییز و زمستون داره میرسه و قیمت ها کم میشه، ما فکر کردیم علت گرونی ها مدیریت غلط بعضی مدیرها بوده که نتونستن قیمت ها رو ثابت نگه دارن. خدا رو شکر که از اشتباه در اومدیم. نایب رئیس اتحادیه مشاوران امریکا استان تهران گفته که حباب قیمت مسکن تخلیه شده و با توجه به تغییر سبک زندگی در کشورمون جنس تقاضای مسکن هم تغییر کرده. در همین خصوص جمع عظیمی از مردم تهران گفتن که لطفاً یکی معنی حباب رو به جناب مسئول بگه. این تغییر در تقاضا برای خونه برای گرونی زیاد هست که مردم مثل قدیم دور هم زندگی میکنن، البته نه تو خونه های بزرگ بلکه توی آپارتمان 40 متری. این تغییر سبک زندگی فکر نمیکنم اونطور که شما فکر میکنی اثرات مثبت داشته باشه. از ما گفتم بود.
سپاسگزارم که رویدادهای هفته رادیو ایران رو میشنوید. اما سوال برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. از نظر شما شنوندگان عزیز مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین. گزینه دو، واکنش‌های داخلی و خارجی به بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری در فرانسه. گزینه سه، عملیات تلافی جویانه نیروهای مسلح یمن علیه جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی. و گزینه چهار، افزایش تهدیدها و فشارهای آمریکا علیه دولت ونزوئلا. کافیه عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
امروز 189 روز از بازداشت غیرقانونی مهدی اسفندیاری در فرانسه می‌گذرد. دختر ایرانی که تنها به دلیل انتقاد از رژیم اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم غزه به زندان افتاده و کشوری که خود را پرچمدار آزادی بیان و حقوق بشر معرفی می‌کند، در عمل با نقض آشکار همین اصول اولیه صدای یک زن منتقد را خاموش کرده. این رخداد بار دیگر نشان می‌دهد معیارهای غربی در دفاع از آزادی بیش از عدالت و حقوق انسانی بر ملاحظات سیاسی و تبعیض‌آمیز استوار است. لطفاً گزارش همکارم رو بشنوید.
گزارش هفته.
مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی، 6 ماه است که در فرانسه مهد آزادی بیان به جرم بازگو کردن حقیقت جنایات رژیم غاصب کودک‌کش صهیونیستی زندانی است.
فرانسه رو مهد آزادی بیان میگن. آیا واقعا مهد آزادی بیان هست یا نه صرفا یک ظاهرسازی سیاسی برای گفتن حرفایی که خودشون مایلن؟
اگر این خانم از اسرائیل و کشتار حمایت میکرد تشویقم میشد. پس این چه نوع دموکراسیه که به خاطر حمایت از مظلوم یه نفر رو بازداشت میکنند؟
کشور فرانسه یکی از کشورهاییه که قانون اساسی اون آزادی بیان به رسمیت شناخته شده، ولی با اخبارهای جدیدی که ما میبینیم این قانون فقط یه قانون علکی و فقط هیچ واقعیتی نداره داخلش.
بازداشت این خانم نشون میده که تو فرانسه آزادی بیان صفر، هیچ ارزشی نداره.
تا جای آزادی بیان در فرانسه پذیرفته میشه که در تضاد با دولتش نباشه، در تضاد با منافع دولتش نباشه.
چرا باید در کشوری که ادعای آزادی بیان میکنه این خانم به خاطر حمایت کردن از مردم فلسطین دستگیر بشه؟ مگه حمایت کردن از انسانیت جرم محسوب میشه؟
گرچه صدای او در بند قرار گرفته، اما پژواک آن همچنان در دل آزادگان جهان شنیده میشود. این وضعیت بار دیگر نشان داد آنچه غرب و به ویژه فرانسه از آزادی بیان میگوید شعاری پوشالی بیش نیست. خواهر مهدیه اسفندیاری از آخرین وضع او در فرانسه میگوید.
ایشون قاضی اعلام کرده بودش که اگه یه آدرسی داده بشه تا دادگاهی مهدیه آزادی مشروط میگیرن، اما متاسفانه این رد شده، ولی فعلا وکیل دوباره اعتراض زده، اما مشخص نیستش که این حالا تایید بشه یا نه. دادگاهیش هم چیزی که فعلا اعلام شده بین 2 تا 6 ماه دیگه انجام میشه. اذیت نخوام بکنن 2 ماه دیگه و یعنی تا 2 بار دیگه میتونن کنسل بکنن این دادگاهی رو. بازرسیش تموم شده و اون چیزی که خواهرم میگفتش بابت پرونده، میگفت یعنی اگه پرونده من رو کسی بخونه، یعنی اگه بخوان بر علیه ایران یه پرونده سازی کنن میشه پرونده من، چون ایران رو تروریست پرور میدونن، دولت ایران رو تروریست پرور میدونن.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت
چهارشنبه گذشته بود که همکاران کنسولی ما با سفارت فرانسه صحبت کردند و قول‌هایی به ما دادن برای اینکه موضوع رو به صورت جدی‌تر پیگیری بکنن. سفارتمون در پاریس هم پیگیر هست ملاقات‌های کنسولی حد اکثر مواردی که اجازه داده بشه انجام میشه. شخص سفیر تا حالا حداقل دو نوبت خودش حضور پیدا کرده. همکاران کنسولی ما در سفارت مرتب بهشون سر میزنند. مشکلاتی که احیانا وجود داشته باشه یا خواستهایی که ایشون داشته باشه رو در حدی که بتونیم پیگیری میکنیم، تعمیم میکنیم. لذا ما وظیفه خودمون میدونیم که از هیچ تلاشی برای پیگیری حقوق خانم اسفندیاری به عنوان یکی از اتباع ایرانی فروگذار نکنیم.
آقای جلالزاده معاون وزیر امور خارجه درباره کارهای انجام شده گفت:
ما از همون ابتدا در خصوص موضوع خانم اسفندیاری از واژه گروگانگیری در وزارت خارجه استفاده کردیم، چون قائل به این هستیم که پلیس و دستگاه امنیتی فرانسه سرکار خانم اسفندیاری رو به گروگان گرفته. به چه علت؟ به این علت که هیچ مدرک و سند قابل دفاعی رو در خصوص دستگیری خانم اسفندیاری تا الان به وکیل و به نمایندگی جمهوری اسلامی در پاریس ارائه نکردند و با تمام اصراری که ما انجام دادیم متاسفانه تا الان دولت فرانسه و دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه استنکاف کردند. به همین خاطر ما از همون روز اول تمامی اقدامات لازمی که باید در خصوص این خواهر عزیزمون که از اتباع جمهوری اسلامی خانم اسفندیاری و طبق اطلاعاتی که ما از همون روز اول به دست آوردیم، ایشون به خاطر مواضع انسان دوستانه خودشون در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انجام داده بودن دستگیر شدن. لذا به نام دستور وزیر محترم امور خارجه از همون روز اول ما اقدامات خودمون رو شروع کردیم، اقدامات حقوقی و کنسولی خودمون رو با خانواده ایشون ارتباط نزدیکی برقرار کردیم، با نظر خانواده وکیلی رو برای ایشون استخدام کردیم و همه مسائل حقوقی ایشون رو از نزدیک پیگیری کردیم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی رو در آن سوی مرزهای کشورمون.
جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی حماس به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آزادی همه 20 اسیر اسرائیلی واکنش نشان داد و تاکید کرد که همچنان در انتظار پاسخ رژیم صهیونیستی به طرحی است که میانجیگران در تاریخ 18 اوت 28 مرداد به این جنبش ارائه کردند و مورد موافقت حماس و گروه‌های فلسطینی قرار گرفت.
میلیون ها شهروند یمنی با برگزاری راهپیمایی گسترده حمایت دوباره خود را از نوار غزه اعلام و تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در سخنرانی خود در این گردهمایی میلیونی به مناسبت جشن میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه تاکید کرد اشغالگران صهیونیست با همکاری آمریکا به جنایت و رسوایی قرن علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهند و نقشه اشغالگران محدود به فلسطین اشغالی نیست.
قاسم عرجی مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد کشورش به آمریکا و دیگران اجازه نمی‌دهد درباره به گفته وی انحلال هشت شعبی سخن بگویند.
با افزایش بهره اوراق قرضه 30 ساله دولت انگلیس به 5.68% و گرانتر شدن قرض گرفتن دولت این کشور، ریچل ریوز وزیر خزانه داری انگلیس از نظر مخالفان حزب حاکم کارگر متهم است، زیرا سیاست‌هایش موجب شده هزینه قرض کردن این دولت به بالاترین میزان در 27 سال اخیر افزایش یابد.
وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد همه گزینه‌ها و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه روی میز است، چون حملات مسکو علیه اوکراین ادامه دارد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد معترضان در شهرهای مختلف آمریکا به خیابان‌ها آمدند و از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند و خواستار دستمزدی بیشتر برای معیشت کارگران شدند.
ستون نویس روزنامه صهیونیستی هارتس با انتشار یادداشتی گفت جهان اسرائیل را از دست رهبرانش نجات داد. با تحریم تسلیحاتی و قطع رابطه